والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هفته گذشته هفته پر برکتی بود، هم از نظر مناسبت ها، میلاد مسعود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحنا له الفدا، و هم از نظر تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به قوم و اون صحبت‌های جالبی که ایشون در اون شب در جمع بزرگان حوزه داشتن، که تصور بنده اینه که این صحبت‌ها صحبت‌های اساسی و بسیار مهم و زیبا بود و نکات اصلی مشکلات را واقعا به شکل دقیق ایشون در اون صحبت بررسی کرد، گرچه طرح عملی فعلی هنوز شکل نگرفته برای اینکه این نکات از عالم نظر و ایده به حالت تحقق و شکل خارجی پیدا کنه در بیاد، مخصوصا پس از انتشار استعفای اون سه نفر از شورای مدیریت از بزرگان حوزه، که من مشهد هم بودم دیدم اونجا هم این انتشار این خبر تو روزنامه موجب اشکالات و سوالات مردم و علما شده در اونجا هم که چی بوده قضیه. و واقعش مسئله ایجاد یک تحول یا نظم در اوضاع حوزه یه مسئله بسیار ضروری است. حالا من میبینم این فرصت بد نیست صحبت بشه در رابطه با این آقایل طلاب فضلا اساتیدم این مسئله را اقلند یک مقدار روش صحبت کنند، شاید خداوندم یک کمکی کنه، یه راه عملی هم پیش بیاد برای، یعنی بدون شک حوزه ما با همه، من یک وقت دیگه هم عرض کردم، همه امتیازات بالقوه‌ای که داره که در هیچ جای دنیا نیست و در هیچ حوزه دیگری نیست و در هیچ دانشگاهی هم پیدا نمیشه، در این حال نسبت به آنچه که نیاز امروز و آنچه که مسئولیت یک مدیریت علمایی و اسلامی است خیلی عقبه. قطعا از آنچه را از سنت مقایسه کنه بین وضع حوزه در این عصر و وضع حوزه در عصر علامه مثلا، خیلی ما عقبیم نسبت به آنچه را که علامه داشته در زمان خودش. در اون زمان حوزه نسبت به مسائل روز خودشو پیشتاز بودن و جلو بودن و خود مرحوم علامه یک حوزه متحرک بود به تنهاییش. برکات وجود ایشون و برکات تحقیقات ایشون و اون ذات الابعاد بودن ایشون، به تعبیر آقای مشکینی اون شد ذات الابعاد، اون معناش ذات الابعاد بودن مرحوم علامه سبب شد که یه مملکتی به طرف تشیع بیاد. غیر از جنبه های فقهی، انسان کتاب های مرحوم علامه رو در فقه فقط میبینه، میبینه واقعا این مرد چقدر جلو بوده از زمان خودش و تمام خلأها رو سعی میکرده پر کنه در همه این بخش ها، در مقابل سنی ها هرچه اونها مثلا کتابی تألیفی روش جدیدی در طرح و بررسی مسائل فقهی داشتن، ایشون سعی کرده همون کارو بکنه بر طبق فقهشیه. این کتاب تذکره علامه بر منوال کتاب‌های فقه سنی ها تبویب و تنظیم شده. اگر یه مقایسه کنید ببینید خیلی شبیه مغنی ابن قدامه است تذکره علامه، در فصول و ابواب و حتی بعضی از عبارت ها هم شبیه به اونه. اونها مثلا مغنی دارند دوره فقهی خیلی کاملی و اون شکل ایشون سعی کرده در فقه شیعه هم این رو ثابت کنه که فقه شیعه هم عین اونها بلکه بهتر از اونها میتونه همین مسائل رو داشته باشه. در مسائل اعتقادی، مسائل ادبی، مسائل علوم مختلف، ایشون حالت ابعاد مختلفی داشته. بعد در مسائل عملی، اقامه اسلام، پای اسلام چه در سطح مسائل سیاسی و اون مسئله ایشون با اون سلطان خدابنده که میگن منشأ تشیع ایران هم شاید اونه، و چه مسائل دیگرش، مناظرات ایشون، صحبت‌های ایشون و تألیفات ایشون در مسائل اعتقادی، معارف دیگر اسلامی و ترتیب و تنظیم اوضاع حوزه شیعه اون وقت در حله که در حقیقت جایگاه این حوزه بوده، علمای زیادی که ایشون تربیت کرده، شاگردان ایشون، اونها در زمان خودشون بالاخره بهترین وجهی خلأها رو پر میکردن و سعی میکردن عقب نمونن از مسائل، بلکه در این عصر علامه که محقق و علامه و فخر و این دوران جلو بودن از همه حوزه های دیگه. خیلی رشد و شکوفایی عجیبی حوزه حله داشت، حوزه شیعه بود و حتی از نظر سیاسی رشد زیادی داشت در عصر همین نزدیک عصر علامه بوده دیگه، محقق بوده که مسئله حمله مغول به بغداد و فتح قتل عام بغداد و باز ترفندی رو که همین علمای شیعه در اینجا زدن که در حقیقت توانستن مناطق شیعه نشین را و حوزه را از دست برد مغولی ها نجات بدن. حتی از نظر سیاسی ظرافت عجیبی داشتن اینها در کار و به وسیله قصه معروف و با همکاری خواجه نصرالدین و اینها توانستن در حقیقت اون حالت قتل عام و از بین بردن و تخریب و سوزاندن کل کتابخونه ها و مدارس، این مسائلی که در بغداد رخ داد در تاریخ خیلی چیز فتره عجیبی است، واقعا دوران عجیبی است این دوران، اینها تونستن بالاخره از این قضیه هم باز با ظرافت بگذرن، این مشکل رو هم حل کنن به طوری که مناطق شیعه نشین، مناطق حوزه های شیعه از دستبرد این حملات مغولی ها در امان بود و باقی موند. امروز نیازهای موجود ملاحظه میشه، نیازهای جامعه، نیازهای حکومت، حکومت اسلامی، دولت، نیازهای تبلیغی دنیا، نیازهای علمی و فرهنگی فقهی در حوزه ها و محافل علمی و فقهی و حقوقی دنیا، باز هم میبینیم ما خیلی عقبیم، نیاز زیاده در حد نیاز. عقبیم به این معنا نیست که نسبت به علامه عقبیم، شاید در خیلی جهات از اون هم عقبتر باشیم، ولی مقصود از این که عقبیم نسبت به نیاز امروز زیاد عقبیم، نیازها زیاد، خلأها بسیار و کار یا برنامه خیلی محدود، ناچیز و شاید اصلا بی برنامه، همینجوری یه حالتی، یه روال ارتجالی ایجاد شده در حوزه و هر کسی از این در میاد و بعد دیگه وقتی هم آمد تو دیگه آزاد حالا هر جوری حاله. یه دموکراسی به تمام معنی کلمه در حوزه هست که هیچ جای دنیا اینجور دموکراسی نیست به معنای بی برنامگی. و این واقعا کار میخواد و حتی مشکلات زیادی هم داره، پیچیدگی های خاصی داره بافت حوزه که این پیچیدگی ها سبب این گونه مسائل شده. ولی بالاخره این وضع مطلوبی نیست. این مقدار رو شاید همه ادراک میکنن که این وضع مطلوبی نیست و وضع مطلوب نیاز به یک نظام داره، یک برنامه ریزی داره، یک سازماندهی داره و البته این خلط نشه با بعضی از ادعاهایی که ممکنه سرصداهایی که اینجا اونجا ایشون هم فرمودن. مقصود نیست که یک چیز پلاستیکی درست بشه، درس‌های پلاستیکی یا درس‌های نواری به تعبیر بعضی ها. مقصود حذف مطالب نیست. بعضی ها از این مسائل ممکنه اینجور برداشت کنن که بله مقصود اینه که حالا مطالب رو حذف کنیم، اینا لازم نیست، اونا فلانه، مسائل جدید بیاریم، انگلیسی درس بدیم، فرانسوی درس بدیم، بعضی از این علوم جدیده رو وارد حوزه کنیم که البته بعضی از اینا رو خوبه، خیلی خوبه وارد حوزه بکنیم، ولی در مورد خودش هر کدوم طبق برنامه وقتی باشه هر کدوم از اینا در جای خودش کار صحیح است و طبق برنامه باز معلوم میشه که نه خیلی جاها هیچی هم نباید حذف بشه از این که هست، ولی اینم باز در جای خودش برای باز کسایی که هدفهای معینی دارن که اون هدفها هم ضروری و لازمه هیچی نباید حذف بشه، شاید هیچ شیئی برای بعضی ها و برای با در چارچوب برنامه شامل و کاملی برای بعضی ها شاید هیچی نبایستی حذف بشه. شاید بحث مثلا مقدمه واجب هم اونقدر که خونده شده باز خونده بشه، ولی این بشه یه چیز، یه نسخه عمومی برای همه، اونم به این شکل بدون هیچ تهذیبی، بدون هیچ مثلا ترتیبی، نظمی، برنامه. این کار بسیار ناجوری است که واقعا تلفات هم زیاد داره. میبینیم مثلا 25,000 تا مشکلی میفرمودن اون شب 24,000 تا طلبه داریم پنهان. 24,000 طلبه خیلی نیروست با این همه عمق و قدرت علمی که در فقه شیعه و معارف شیعه و احادیث ائمه و کتب علمی و به اصطلاح ذخایر علمی حوزه شیعه هست. یعنی 24,000 طلبه اگر واقعا اینها به تمام معنی کلمه طلبه بودن و منظم بودن در خیلی میتونستن کار کنن، در صورتی که حالا انسان میره نیست، این کار نیست، طلبه هست تو حوزه تو دفترها و سجلات اسمها نوشته شده، ولی وقتی هر قضیه نیاز به کار میشه یک نفرش هم به زور پیدا میشه. مثلا یک کرسی جا حالا مدتی است دارن میگردن یکی دو نفر بفرستن به عنوان کرد تدریس در یک مجمع اهل البیت یا سازمان تبلیغات. چند تا از این کشورهای اسلامی در دانشگاه هاشون در اثر بعد از انقلاب اسلامی و پیدایش گرایش های توجه به تشیع و فقه شیعه و اینا آمادگی اعلان کردن که یک کرسی فقه شیعه باز کنن در دانشگاه هاشون. یه نفر مدرس بخواد بره فقه شیعه رو اونجا درس بده، شاید یک سال این قضیه پیشنهاد شده، میگردن آقای یه نفری پیدا کنن بتونه بره فقه شیعه. از این 24,000 نفر دیگه این کار فقهی است، نه انگلیسی است، نه ریاضیات، نه فیزیک، نه شیمی. یه کسی که بتونه این کار انجام بده و جامع و مانع باشه از هر نظر بده نشد و آمادگی هم داشته باشه بره، ممکنه باشه باشن اشخاصی که به درد این کار میخوان ولی نمیشه بردشون، یا نمیرن، یا محاضری دارن، یا زبان بلد نیستن، مثلا زبان عربیشون درست نیست، یا زبان مشکلات دیگه دارن. ولی اینجوریست که یک سال این مسئله همجور مونده در دست آقای تسخیری یا آقای سازمان تبلیغ همجور مونده. اونا میگن کو خب شما 10 سال هم از انقلاب گذشته. این الان نمونه عرض کردم یکی هم از این مثال ها که زیاده الا ماشاءالله، مسائل دیگه هم زیاده. عمده این همین نبودن یک نظام برای این حوزه همجه که ایشون هم فرمودن. واقعا من عقیدم اینه، بحثایی که ایشون اون شب اونجا مطرح کرده اینها خوبه، شاید تو روزنامه ها هم چاپ شده باشه، اینا رو یه مقدار دقت کنن آقایون و اینا رو باز کنن. چیز نکات خوبی در بیانات ایشون هم بود که به نظر من این نکات نکات اساسی است و میتونه به تدریج با بحث گرفتن این نکات توی جوامع داخلی حوزه، درونی حوزه، درس ها، بحث ها، بیرونی ها، گعده ها، مباحثه های چند نفری آقایون طلاب با اساتیدشون، اینا رو مطرح کنند که واقعا خب تا کی اینجوری، اینا رو کی مسئولیت داره، کی چجوری باستی چیز بشه. خود پیشنهادی رو که ایشون برای این کار فرمودن پیشنهاد خوبی بود، ایجاد سمینارهایی، چون یکی از این مقدار به عنوان راه حل، خود همین هم یه بابیست ایشون گفتم چیز خوبیست، سمینارهای خودجوش داخل حوزه اینا انجام بگیره و حالا از طلاب یکی از اساتید دوتا از عقد دستشون میرسه آقا اینا رو هم دعوت کنند بیا تو این سمینار، سمینارهای خودمونی بدون سر و صدا و تشریفات و تابلو و مابلو و خرج و برج و سمینارهای آخوندی طلبگی که مثل بقیه کارهای آخوندی بسیار ساده و بی سر و صداست، اونا غالبا برکت بیشتری هم داره این چنین کارا. واقعا بحث بشه روی این مسائل و فکر کردن و نوآوری منافات با اصالت نداره به هیچ وجه. تو بعضی ذهن‌ها اینجوری خیال میشه که تجدید و نوآوری و بحث و تأمل این معناش اینه که دیگه مسائل سابق همه غلط، اینجوری نیست. نوآوری اکثر موارد نوآوری تکامله، نه یعنی اضافه کردن بر سابقه، نه از بین بردن سابقه. تو بعضی ذهن‌ها اینجوری خیال میشه آینه که این دم از این مسائل میزنه ولی اینا میخوان حوزه رو به هم بزنند و فلان، ما هر چی بوده همین بوده، اونا اصل بزرگان ما فلان، علمای ما، فقهای سابق ما، سلف صالح ما همین جور کردن، ما باز همین جور بکنیم. کسی نگفته همین جور نباز بکنید، کی گفته باز اینجور نکنید؟ کی امروز میتونه بگه مثلا از جواهر ما میتونه مستغنی بشیم؟ یا کسی اگه این حرف بزنه منش بی سواد ادعا میکنه از جواهر. هر کی ادعا کنه از جواهر ما میتونیم مستغنی بشیم آدم بی سواد است بدون شک. حالا عجیب اینه که بعضی که از این حرفا میزنن خب وقتی همین جواهر هم مقابلشون میذارید نمیتونن درست معنا کنن بفهمن، فقط شعارشو گرفتن خودش هم نگرفتن. کلمت حق نیراد به الباطل تحت این شعار بی نظمی رو جا انداختن که در نتیجه افرادی که آمدن زیر این شعار حتی خود این شعار هم عمل بش نکردن، خود جواهر هم نفهمیدن، چون به همین شکل هر درسی نشستند و هر جایی رفتند بدون برنامه، بدون نه سطحشون رو درست خوندن نه خارجشون رو درست فهمیدن، نفهمیدن چی باید درس بخونن، هیچی. 50 سال 60 سال تو حوزه مونده بعد هم میبینی یه دونه جواهر میذاری عبارت نمیتونه درست ده. یه مسئله رو نمیتونه بره یه جایی مطرح کنه، عرضه کنه و افهام کنه اصلا. این نقصه واقعا و نوآوری و تکامل یه مسئله است. حذف ما سبق مسئله، کسی ادعای حذف اصلا نکرده. این یک ترفندی است که بعضی ها ممکنه واقعا مغرضانه برمیدارن، مسئله این که بله این حرفا این مسائل مربوطه به معناست که ما بیایم دیگه مسائل سابق رو ول کنیم و تجدد معابان است و اینا افکار فلان است و اینا فقه پلاستیکی درست میکنه و فقه پویا درست میکنه و چی درست میکنه، اینا برچسبه در حقیقت. البته ممکنه کسایی هم باشن این شکلی فکر کنن که من اول هم عرض کردم غلطه، او کسی فکر کنه بازدی کم کرد، نه این کم کردن یه اصل نیست به هیچ وجه. ممکنه خیلی جا کل همین ها بازدی باشه، در میبایستی رو برنامه باشه ببینیم هر کجا کل اینها لازمه، کجا بعضی اینها لازمه، کجا اضافه لازمه، بعد خود کل اینها رو چجوری میشه با یک روش های بهتری با وقت کمتری هزینه کمتری از نظر زمان، از نظر عمر، از که مهمترین هزینه است، رسید به اینها. بعد خب حالا رسیدیم فقه جواهر را تا ابد که نمیشه به سبک جواهر نوشت. امروز همین آقایی که بخواد بده تو این کرسی یه دانشگاه فرض کنید یکی از این مسائل فقهی جواهر بگه، به تعبیرات جواهر اگه بده بگه که اونا نمیفهمن. این باعث قدرت داشته باشه همین تعبیرات جواهر را، همین محتوای جواهر را، همین عمق و دقت جواهر را به بهترین شیوه های امروزی مطرح کنه اونجا، تا اونا ارزش این جواهر را بفهمند که چه جواهری ما داریم، چه جواهرات فقهی ما داریم. این باعث بفهمند. خیلی از این چیزها سخته برن، قابل فهم نیست از نظر تعابیر، از نظر سبک، چون صاحب جواهر اینو خب برای عصر خودش نوشته، اونم برای آخوندا نوشته، برای یه نفری مثل خودش فرض کرده، عالم فاضل دارای این همین سبک و روش در بیان نوشته. خب این رو میشه بیرون آورد. وقتی همینا رو ما بیرون میاریم تو همین مسئله دارتم عارف جاهایی شده، وقتی همین مطالب صاحب خیلی وقتا هم سعی شده به الفاظ اونم باشه، وقت نظمش یه مقدار عوض میکنیم، انقدر زیبا و شیواش این شیواش شده اینه که انسان نگاه میکنه اونجا. این شش جلد اول جواهر که در طهارته، شش جلد اول چاپ جدید طهارته، این یه معجم بندی الفبایی شده. من بعضی وقتا نگاه میکنم اینقدر خوشم میاد، میبینم عجیبه واقعا، خیلی جالبه. یعنی آیه همون مغنی ابن قدامه معجمشه درست کردن که آخرش دو جلد معجمشه، معجم الف. اینه من وقتی کنار اون میذارم میبینم خیلی از اون برتره، خیلی زیباتره، خیلی رونقش بیشتره، خیلی جاذبه بیشتر داره، چون خب جواهر خیلی بهتر از مغنیه، وضعش بهتر بوده، خصوصیاتش بهتر بوده. خب روی اینم کار شده واقعا، سعی هم شده غالبا عبارت خود حتی المقدور عبارت خود متن جواهر باشه، ولی یک کمی بعضی از اغلاقهاش رفت بشه و مختصرم بشه در حدی که با تعجیم جور بیاد، معجم بندی. که یقینا اینه حالا بدید دست یک نفر از این علمای سنی، محققان سنی که این موسوعه ها و دائره المعارف و کتابای عریض و طویل خودشون نوشتن، خیلی نظرش به فقه شعر فرق میکنه. خب یه خدمتش دیگه به همین جواهری که دارن آقایونی دارن دفاع ازش میکنه، خب از همین هم نمیتونن دفاع کنن درست، در اثر نبودن برنامه همین هم نمیتونن معرفی کنن، یا خودشون درست بفهمن یا تا چه برسه معرفی کنن به دیگران. برنامه داشتن و در کار به معنای حذف و مثلا سطحی شدن، دنبال الفاظ رفتن، دنبال مسائل جدید و روشن معابانه فکر کردن، بین اصطلاحات جدید، این مسابقه با این نیست به هیچ معنی. خیلی عمق بیشتری و دقت یا همون اندازه از عمق و دقت و تحقیق و تدقیق و اینها رو میشه انسان حفظ کنه با همین. ولی این پیشنهاد خوبی ایشون کردن، پیشنهاد ایجاد سمینارها. حالا این دفعه در سطح بالا میشه که خود آقایون اساتید و جامعه مدرسین و یا مثلا شورای مدیریت، اگر دیگه باقی باشه شورای مدیریتی، اینها بیان یه سمینارای تنظیم کنن، خب اون یک سطح از کاره. ولی یه سطح دیگه اینه که خود طلاب این کارو کنن، طلاب اهل فضل و اهل کسایی که بالاخره یه مدتی در این بحثای خارج حاضر شدن، با اساتید سر و سری دارن، بحث دارن، صحبتاشون مورد توجه اوناست. من عقیدم اینه اینم اگر باب بشه تو خود حوزه، شاید یک فشاری بیاره بر اساتید و بر بحث‌ها و بحث‌های خارج و مراجع، و که بابا بالاخره نمیشه اینجوری. شما یه دونه خونه رو بخوای اداره کنی برنامه می‌ریزی و سجید رو کلاس 60 نفری رو بخواید اداره کنی 50 نفری اداره کنی برنامه می‌ریزی داخل معنی نداره، یه حوزه 24000 نفری بدون برنامه. بله و بشه یک سمینارهایی، بحثایی بشه، خود بحث‌ها پخته بشه، طرح‌های ایجاد بشه. البته تو این کارا هر چی شروع بشه، یعنی با روحیه واقعا بحث، نه روحیه باز همون کارهای شعاری، واقعا روحیه بحث و تحقیق و فهم و درک این که خب حالا چه کارهایی در این نیازها چیست، بحثها چیست، مسائلی که میبایستی مورد بحث بشه، کیفیت برنامه چیست، اینا و میشه استفاده بشه از روش های موجود در خیلی جاها، روش های برنامه ریزی یا مدیریت یا اون چیزایی که قبلا هم تو اون سمینارهای سابق سمیناری برگزار شد، همینجا تو هم مدرسه بود، مثل اینکه این آقای دعایی هم یادمه تو اون جریان ایشون بودن و یه چیزایی شد از همون ادامه پیدا کنه باز به یک شکل دیگری. یه چیز مثل اینکه یه چیزی بود و مثل یه واجب نفسی بود، واجبی انجام شد گذشت دارم، من که اینا واجب نفسی که نیست، اینا واجبات غیریه، باستید میرسید به نتیجه ای، مثل که نرسید بهش نتیجه سمیناری برگزار شد و خلاص شد، خود سمینار که موضوعیت نداشت اونجا، اون مباحث به کجا رسید، اون سمینارها چه نتیجه ای داد از نظر بحث، اقلا به چه نتایجی رسیدن در بحث و ایده و انقلت و قلت و اینا به کجا رسید، بالاخره یه طرحی به دست آمد نیامد. و شاید بشه در بعضی از همین کارهای خودجوش حوزه به یک نتایج بهتری رسید به نظر من، در حد طرح، که اگر این طرح ها به دست بیاد و واقعا به شکل خیلی منطقی و مستدل و خوب پخته بشه، دیده بشه، ارائه بشه به اساتید، اساتید هم نظر بدن، یا شاید بعد بشه روش کار کرد، یعنی به حالت یک طرح نظریش و تئوریش به اصطلاح به نتیجه برسه و هی پخته و پخته تر بشه. که البته این بحث ها همینجوری بحث یک شبه هم نیست، انسان نباستی زود حوصلش سر بیاد، ولی باز بشه اصلش باستی بشه و هنوز باز میمونه، یعنی بسته نمیشه، باز قابل تکمیل، قابل باز اخذ نظرهای دیگه هست، به جایی برسه اگر به چیز پخته به دست بیاد از مجموعه این کارا، وقت به اجرا درآوردنش کار آسان‌تری است. خیلی دیر حرکت میکنه. من یادم این حوزه مثلا یه وقتی، حالا در حوزه مثلا امتحان کردن یه چیز خیلی متعارفی است، ولی در نجف یه وقتی یکی یا دو تا از مراجع نجف حکم به تحریم امتحان گرفتن رو داد، حرام است امتحان گرفتن، چقدر حالت کندی هست در تحریم، حرام هستم. مرحوم آقای برجردی اونجا شهریه رو وقتی خواست بده شرط کرد امتحان رو، اونشون رسول الله خلخالی موکل ایشون بود، کسی که امتحان نده به شهریه نمیشه، شهریه آقای برجردی داده نمیشه. اون آقا فتوا به حرمت امتحان کردن امتحان گرفت که این امتحان بدعتی است و فلان است و چی در داره، کدومی که از مثلا صاحب جواهر امتحان کرده، شیخ انصاری عجیب واقعا، یا مثلا این مدارسی که حالا اینجور منظمه، مدارسی که حالا در قم به حمدالله این مقدار رفتیم جلو، مقدار پیش رفتیم که امتحان حرام نشده هنوز مدرسه مثلا، اینه وقتی مگه کسی میتونست مدرسه منظم اینجور درست کنه و کلاس و فلان، تا یه کسی این کار فرنگی شده، مرنگی شده، بسار شده، بعد به تدریج میان شد نه اینجوری نیست. همین بلنگو گذاشتن وقتی حرام بود، من از خود علمای اینجا شنیدم که مرحوم آقای برجردی ابتدا که آمدن نتونستن اینو بلنگو بذارن، بحثشون خیلی مفصل بود، تا مدت‌ها ایشون ابا داشتن، چون مردم طلبه ها میگفتن، بعضی ها میگفتن این چیه، این چیه؟ تجدد معابس این فلانه مثلا. خلاصه این خیلی از این فکرها اینجوریه، یعنی واقعا روی جهله. حالا ممکنه اینها اصل این که انسان بایستی با فرهنگ غرب دشمنی داشته باشه، با هر جدیدی که میاد با دید شک نگاه کنه، این درست، ولی با دید شک نگاه کنه بعد که یقین کرد که نه این از اونانی استفاده کنه از این نعمت، اگر نعمت الهیست، از یه روشیست که ازش استفاده، همه چیزها که از اونجا بید که روش چیزای استعماری و مثلا اغراض و امراض نیست، بعضیش واقعا چیزای مفیده. وانگهی حالا دیگه وقتی این حرفا نیست، حالا برعکس شده، یعنی حالا مثلا بعد از این اوضاع انقلاب اسلامی دیگه دنیا همه باز، همه مطالبش برای همه، حالا تهاجم برعکسه، حالا اسلام داره هجوم میکنه به فرهنگ غرب و فرهنگ غرب حال تدافعی پیدا کرده، درست برعکس سابق داره میشه. هنو خیلی این مطلب رو نفهمیدن که امروز اسلام مهاجمه و فرهنگ غرب در حالت شکست و دفاع از خودش، یک بلوکش که در هم ریخ خلاص شد، اون بلوک منظم فلسفیش که دارای فلسفه و تفسیر منطقی و دارای یک نظام فکری زنجیری مربوط به هم و خب اصلا پاشید دیگه. اونی که خیلی از نظر فرهنگی و فکری هم قوی تر بود از اینی که نپاشیده، اینی که نپاشیده از نظر اقتصادی قوی تر و از زور قلدری، ولی از نظر فرهنگی ایده مارکسیست ایده خیلی قوی تر، اصلا طرف قیاس نیست. فلسفه داره، تفسیر تاریخ داره، برهان داره، ادله داره، استدلال داره، مسائل به هم ربط میده در یک مجموعه فکری خیلی منظم زیبایی. تفسیر تاریخ داره، تقسیم بندی مراحل تاریخی داره، برای هر چیزی بیان داره، لسان داره، قاعده داره، ضابطه داره. این از هم پاشید و تا چه برسه او که از قبل هم از فرهنگی پاشیده بود و رخوت داشت و اشکال داشت، تناقض داشت هستن. و حالا هم که انقلاب اسلامی پیروز شد در سیاسی، این جنجال عظیم در دنیا را انداخت و این حادثه عجیب غریب ایجاد شد که اصلا سابقه نداره در تاریخ. خب با این شکل و با این ترتیبی که این، خب شما میدونید این 10 سال شد و در خارج عجیبه، برعکس قضايا در خارج رو فرهنگ غرب و علمای غرب در مقام فهم تشیع اسلام، این چیه این اسلام، این سر صدا کرده و روز به روز داره اینجا و اونجا این سر صدا رو میکنه. جزائر اینجور میشه، لبنان اونجور میشه، اونجا اونجور میشه، جاهای دیگه چی میشه و هنوز این مسئله همینجوری ادامه داره و روز به روز رو به رشد یقیناً و جزماً. امروز زنده ترین بحثا بحثای فرهنگ اسلامی است، زنده ترین مطالب و مسائل سیاسی سیاست های جهان اسلام و حرکت های اسلامی و درگیر. میبینید دیگه همه رادیو را باز کنید، همش یا اسرائیل حزب الله زد یا فلان حکومت چیز نجات اسلامی رو چیکار کرد یا فلان آمریکا در رابطه با عراق و منطقه اینا چی گفت، همش ایناست. اخبار اصلی دنیا غالبا همیناست، اخبار اصلی سیاسی رادیو هاش اینه که مسئله اینجوری شده. حالا درست برعکسه، غرب هم همینجور که همین که غربن دانشگاه ها تشکیلات همه رفتن سراغ این اسلام چیه، این تشیع چیه، اینا چی میگن. و کتاب هایی که تعریف شده، خود این جریانات سیاسی بهترین چیزن، ادله هستن در حقیقت برای داخل کردن ایده های اسلامی و فکر اسلامی و خط اسلامی به دلهای کل دنیا. خیلی از ادله منطقی اصلا این کارهای عملی و سیاسی قوی تره در اینکه بشکافه و نفوذ بده یه ایده ای رو در دل مردم. این مسائل اجتماعی همیشه اینجوری بوده. حالا خود همین کمونیسم، ببینید شکست کمونیست، شکست واقعی و خارجیش دلیل شکست فکری و ایده ایش هم شد، با اینکه خب اینا تلازمی با هم نداره، اینا که برهان نیست، مردم دنبال برهان که نیستن، حرف این منطق و برهان. واقعیت های خارجی است که خیلی نفوذ میکنه تو دل مردم، تو وجدان مردم، تو ذهن مردم و دلیل سند صحت میشه. یکی از مهمترین سندهای صحت خود اون عمل خارجی است. در فرهنگ ما این هست به معنی اصلی، هم عمل پیغمبر و عمل ائمه این بوده و هم در کلماتشون هست، کونو لنا دعاتن به غیر السنتکم. این اشاره به این حقیقته که وقتی یک ایدهی شکل جامعه عمل صحیح به خودش میگیره، این تأثیرش، نفوذش، قدرت بر تربیتش، قدرت بر دنبال کشیدن بقیه خیلی بیشتر میشه تا اینکه ما بیایم مطلب رو به شکل یک نظریه تئوری بگیم در یه مثلا بیان فلسفی یا بیان مثلا منطقی. این یه حقیقتی است. خب حالا امروز اسلام چون این شکل رو پیدا کرده و واقعا تونسته نفوذ فرهنگ غرب یا نفوذ اون تشکیلات و نظام هایی که مبنی بر این فرهنگ بودن اینا رو محدود کنه، خیلی از این رژیم هایی که وابسته اونها بوده اینا رو اصلا برکنار کنه، رژیم اسلامی جاش بیاد، وضع مردم رو عوض کنه، وضع جامعه های اسلامی رو عوض کنه. این سبب شده که قهرن این ایده اسلامی مطرح بشه در دنیا، در حد خیلی قوی مطرح بشه. این از هر برهانی قوی تره در از نظر نفوذش و برشش و به حالت تهاجم. حالا این همین ایجاد تهاجم میکنه بلا تشبیه، بلا تشبیه این حالت کمونیستی ابتدای روی کار آمدنش. چطور کل دنیا رو تحت، وقتی موفق شد انقلاب اکتبرشون در شوروی و لینین روی کار آمد، بالاخره با اون سر و صدا و یه حکومتی برپا کردن، دیدید چی افکار مارکسیست تمام دنیا رو گرفت و خود قیام اون انقلاب و پیروزی موفقیت اون انقلاب در اون سال سبب شد که همه جای آشواش حزب توده درست شد، تشکیلات چپی درست شد، تشکیلات سیاسی، مردمی، فرهنگی، نظامی، حکومت ها، دولت های انقلاب ها اینجا رخ داد، اونجا اونا هم پشتیبانی میکردن، اینجا کمونیستی شد، اونجا نمیدونم چی شد، های دولت های پشت سر هم چیز شدن. ایده هایی که اونا مطرح میکنن در رابطه با مردم، فقرا، طبقه پرولتاریان، طبقه محرومین، فلان، این های آشواش چیزهایی شد که خیلی را حرکت داد. اون وقت فرهنگ مارکسیست و به اصطلاح سوسیالیست و افکاری که اینها داشتن، افکار اجتماعیشون مخصوصا سیاسی اجتماعیشون، اینها به حالت تهاجم همه دنیا رو گرفت، هجوم کرد بر فرهنگ اسلامی، هجوم کرد بر مناطق مسلمان ها آمد. که اونچه هم که تلاش شد در مقابل او، تلاش هایی که ما حالا داریم در از علمای اسلام در رد کمونیستی، در ابطال اینها، همین فلسفتون ها و اقتصادون ها و کتاب های مرحوم علامه و مرحوم مطهری و اینها و جاهای دیگه کسایی که نوشتن، خود سنی ها هم زیاد نوشتن، سید قطب و محمد قطب و کسای دیگه بود، و اینها در حقیقت یک عکس العمل از اون دفاعی در مقابل اون تهاجم بود. اکثر اینها دفاع در مقابل اون تهاجم بود که اون وقت تهاجم از اون طرف. حالا برعکسه، حالا فکر اسلامی داره هجوم میکنه به فکر فرهنگ غربی و واقعا این چنین حالتی اونجا داره ایجاد میشه. اونا میخوان تعدیل کنن. هیچ میدونید حتی مسیحیت حالا داره تعدیل میکنه خیلی مسائل خودش رو و از نو شروع میکنه برای برنامه‌ریزی، برای تبشیر و احیاء اون انگیزه های دینی مذهبی مسیحیت، نصرانیت در اروپا و در کل دنیا. خیلی از این مسائل خرافی رو دارن سعی میکنن از بین ببرن، جاش مسائل درستی بیارن. خیلی از مسائلی که سابقا نصرانیت اصلا دخالت نمیکرد، پاپ و کلیسا دخالت نمیکرد، فکر میکنن دخالت کنن درش. اون ایده های چیزای محدودیت های سابقی که اونا توش گیر کرده بودند و کلیسا عبارت از روز یک شنبه فقط، دین مسیحیت این روز یک شنبه، اونم چند تا دعا و چند تا موزیک بشنوند، موزیکی بشنوند و مثلا فطیری بخورند و چی خلاص شد. بعد از این حالت داره اونا دارن احساس میکنن که این غلط بوده و غلط این را. خب این در اثر این تهاجمه دارن خودشون رو تعدید میکنن، سعی میکنن یه تغییراتی ایجاد کنند و شاید بتونن از نو مثلا باز اقلا از راه فرهنگ مادیگری نشه، از راه فرهنگ الهی غربی که همون مسیحیت و نصرانیت قبضه کنن به شکلی و با هم همکاری هم میکنن. اتفاقا در این قسمت که کلیساها و واتیکان و آمریکا با هم دارن نزدیک میشن تو این قسمت و خواهندم شد. یعنی آشیاش خود غرب و فرهنگ مادی غرب بیاد شکل، به نظر من بعد جدیدش، شکل جدیدش خواهد شکل دینی شد. پشت پرده خود همین سیاست گذارا و طاغوت ها و مستکبرین، ولی شیوهی که بخواد به کار بگیرن برای استعمار و سلطه‌گری دیگه شیوه اون حالت های ماتریالیست و مادی و این حرف ها نیست، بلکه دینیست. چون فرهنگ اسلامی این حالت رو داد به کل دنیا که اصالت با دین اصل با مردم، انسان وجدانش نمیتونه بدین باشه. بالاخره باستی بهترین مسئلهش هم مسئله بلوک شرق شد که بعد 70 سال دیدن شوری تا این بلوک از بین رفت، تا این نظام از هم پاشید، همه باز رو آوردن به همون دین خودشون. شیوهی که شاید از این بعد به کار بگیرن شاید همین شیوه بهش گفت استعمار دینی، باز همون استعمار دینی قدیم را که اینها در قرون وسطا داشتن، کلیسا داشت، این استعمار این شکلی دو مرتبه پیاده خواهند کرد ولی با ابزارهای سیاسی خود جدید خودشون و مرکز قدرت هم دیگه کلیسا و پاپ و اینا نخواهد بود، خواهد همون دوائر و ادارجات سیاسی دولتی خودشون خواهد. دنبال اینم خواهند بود و هستن. اجمالا یه وضع اینجوری است امروز. امروز اسلام حالت تهاجم داره به فرهنگ غرب. اصلا این حالت اصلا فرق میکنه در ذهن آدم، عوض باز بکنه کیفیت بررسی مسائل، فهم امور دنیا، فهم امور، فهم نیازها. امروز یه وضع اینجوری برای حوزه ها، برای علما، برای مسلمان ها ایجاد شده که اینها به اون حالت سابقی که ما هم در حالت دفاع بودیم، اونا هی هجوم داشتن، ما به هر چیزی که اونا بود میدن به دیده شک نگاه میکردیم. حالا ما خودمون زمام دست ماست از نظر فرهنگی در دنیا، ما داریم هجوم میکنیم اونا، تمام مطالب اونا پیش ما هست که چی میگن، چی گفتن، از نظر منطقی هست، چه روش هایی دارن، روششون چیه، چیش خوبه، چیش بده. به حمدالله امروز اینجوری وضعی است. سابق نیست که اصلا ندونیم این چی داره میگه، اینا از خارج آمده چیزی داره، سر کیره میخواد شیره بماله. امروز کسی نمیتونه سر یه نفر روحانی روشن فکر چیز رو متدین آگر شیره بماله. برعکس، این غالبه بر او تو دانشگاه ها، این غالبه تو مجامع علمی، این غالبه تو مسائل دیگه، این غالبه. به شرطی که این درست چیزی خودش هم کار خودش هم انجام بده، تو این حالت بی برنامگی له نشه، عمرش تلف نشه، ندونه آخرش بالاخره سر از کجا باز در بیاره، درست این کار رو چیز کنه، این غالبه. اونها خازه اند در مقابل این، بالاترین رده دانشگاهیشون خازه، کل مسائلشون در دسته، چیزی که در دست نباشه، مفهوم معلومه، ضرراش معلومه، خوبیاش معلومه، حالت ترس و شک نیست. اونا از ما دارن میترسن، ما دیگه نباید از اونا بترسیم. درست عکس اون سابق ما در حالت دفاع بودیم و مغلوب بودیم، ما میترسیدیم. خب حق بود اون وقت مثلا هر چیزی رو انسان بترسه و شک کنه، از باب احتیاط هم شده دورش قلم قرمز بکشه، حتی بلنگوره. ولی حالا اینجوری نیست، حالا اونا از ما میترسن، حق همینه که اونا از ما بترسن، چون ما داریم تهاجم میکنیم اونا و بالاخره انشالله اونا رو از بین خواهیم برد و فرهنگ خودمون رو، اسلام خودمون رو در خود مهد ما دیگری غرب پیاده خواهیم کرد و میشه در بالاخره. در این چیزیست که بالاخره نوید مکتب ماست و اسلام ماست و نوید کل ادیان آسمانی است که بالاخره اسلام خواهد پیروز شد و صاحب اصلی این رسالت خواهد آمد. خلاصه این خیلی فرق میکنه حالا وضع تا اون وقت. خیلی از این چیزها، اون حالتهای بسیار محدودی است که در اثر یک شرایط و دوران گذشته است، اونا مونده تو بعضی از ازها. و یه وقتی در نجف معروف بود که میگفتن اگر اونا اصالت، من یه وقت دیگه هم اینه گفتم، اصالت الانگلیس بودن بعضی ها، هرچی میشون بگه انگلیس اینجا دست داره، انگلستان این کاره کرده. من مثل میزدم میگونه اگر دو تا ماهی هم دیدی توی حوض با هم دعوا کردن، بدون اینجا انگلستان یه انگشتی داشته، این دوتا رو به هم انداخته. خب حالا این شکلی نیست واقعا که انسان هر چیزی رو زود یه اصالت الانگلیس بهش بدن بگه بله اینا مالا ما نمیفهمیم. چرا نیست که نمیفهمیم، خیلی خوب، بهتر از اونام میفهمیم، بهتر از اونام قابل فهمه و آنچه که رخ داده بهترین شاهده برای اینکه مسلمونا و علمای مخصوصا علما و حوزه شیعه وقتی به حرکت میاد و درست کار میکنه و شرایط کار درست و تقوا و اخلاص و خلوص و اعتماد به خدا و مردم، خیلی بهتر از اونا عمل میکنه و الحمدلله کرده. حالا واسه با یه دید دیگری اصلا کل این مسائل بررسی بشه، بعد برنامه مطرح بشه برای حوزه. و بهترین راهش همینه که همین به نظر من این راه بسیار مفیدی است که از خود طلاب بجوشه این حالت و این بحث ها، بعد اگر به تدریج پخته شد و البته از نظرات اساتید هم استفاده بشه، مطرح بشه اصلا برای از خواسته بشه آقا تو این مسئله شما نظرتون چیه در رابطه با کتب درسی مثلا. ما یه اینچنین طرحی تو ذهنمون آمده، جمع بندی کردیم به عنوان یک طرح از هزارها طرح، کسی هم نگفته حالا این است و جز اون نیست، نه حالت دکمی هم نباشه تو کارا، این است و جز اون نیست هم ما نداریم، نه خیلی بهتر از این باشه. حالا یه تن بید آقای استاد فلان این ببینید نظری دارید، اصلاح کنید، اشکالی دارید، تو قسمت های دیگه، تو برنامه های دیگه و ها کسا، تو تقسیم بندی تخصص مثلا، شیوه بحث ها، شیوه از نظر موضوع، از نظر روش، از نظر مسائل دیگه، اینا رو میشه یکی بحث همین جهاتی رو که ایشون مطرح کرد انصافا جهات نسبتا جامع و خوبی بود. حالا ممکنه یکی دو جهت دیگه میشه زیاد کرد تغییر داد. رو اینها اینا مواد بررسی قرار بگیره و مواد بحث قرار بگیره و چیزهایی توش تشریک مساعی بشه بین ذهنیت‌ها، مخصوصا طلابی که بالاخره 10 سال 15 سال تو حوزه بودن. اینها یه عمری گذروندن تو حوزه و با مشکلات چیزی هم سر پنجه نرم کردن، میدونن چیه، شاید بهتر از بعضیا بفهمن خیلی مسائل مربوطه به در خودشون کشیدن، چشیدن، دیدن چه مشکلاتی بوده. اینا رو یه بررسی کنن، بعد اینا قابل تکمیله، یه نسخه هایی میشه قابل تکمیل به نظر اضافه نظرات اساتید. اگر به نتیجه خوبی رسید اینو میشه بعد مطرح کرد، خدمت ایشون برد، مراجع برد، آقا بیاید این عمل کنید، خواهید این یه راه عمل کنید. شما که خیلی چیزا رو عمل کردید اینم تجربه کنید، یعنی یه مدتی ببینید مفیده مفید نیست، ولو به شکل تدریجی، ولو به شکل تجزیئی، جز جز لازم نیست همه چی یه بار. جاهای دیگه هم همه چی یه بار درست نمیشه، تا چی برسه به حوزه. حوزه دیگه خیلی حالت انعطافش سخته، میدونید دیگه، عرض کردم خیلی سخته، خیلی کند توش جریانات شکل میگیره. و بله این وقت امروز هم گذشت و خداوند انشاءالله شما رو توفیق بده، ما رو توفیق بده بتونیم یه خدمتی واقعا بکنیم برای انقلاب و اسلام و تشیع و مکتب و فقاهت. و السلام علیکم.